بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 184 سطر اول. الفصل العاشر. من البین انه لا سبیل الى اقامت البراهین فی العلوم الى مبادئها و الا فما یبین به المبدأ هو المبدأ. این فصل همونطور که ملاحظه میکنید عنوان نداره، در پاورقی یه عنوانی براش پیشنهاد شده. درسته، پیشنهاد پاورقی درسته ولی ناقصه، چون اگر عنوان رو اونی که پاورقی نوشته قرار بدیم، باید انتظار داشته باشیم در این فصل فقط از مبادی علوم بحث کنیم، در حالی که ما در این فصل هم از مبادی علوم بحث میکنیم، هم از موضوعات و هم از مسائل، یعنی محمولات و عوارض ذاتی موضوعات، از هر سه ما بحث میکنیم، اختصاص به مبادی نداره. بنابراین پیشنهادی که این پاورقی داره پیشنهاد درستیه ولی ناقصه. برای توضیح بیشتر این فصل دهم که میخوام مشغول بشیم، به فصل ششم همین مقاله دوم و به فصل پنجم مقاله اول خوب مراجعه بشه. مباحثی مناسب این بحثی که در این فصل هست اونجاها داشتیم و شاید هم اصلا بتونیم بگیم این فصل مناسب همونجاها بوده و شاید مطالب مثلا جا افتاده‌ای بوده که ابن سینا در اینجا نقل میکنه و همین جهت هم عنوان برش نمیاره، یعنی فصلی برای استدراک آمده، برای جبران آنچه که گفته نشده آمده، بله برش عنوان قرار میداد. عنوان قرار نداده، احتمال میدیم شاید ملحق به یکی از اون دو فصل باشه. در این فصل همونطور که قبلا اشاره کردم ما سه تا بحث داریم، یکی بحث درباره مبادی علوم، دیگر درباره موضوعات علوم یا موضوعات مسائل، و سوم درباره محمولات که عوارض ذاتی این موضوعاتن و اگر با این موضوعات ترکیب بشن مسائل علم تشکیل میدن. پس ما بحثمون در مبادی و موضوعات و مسائل است. در موضوعاتم هم بحث از موضوع علم داریم، هم بحث از موضوع مسئله داریم. ابتدا ابن سینا به بحث از مبادی میپردازه و بحث از موضوع علم میکنه، نه موضوع مسئله، موضوع علم. البته اشاره به موضوع مسئله هم داره و بعد هم وارد بحث در محمولات میشه. احتمال میدم بحث در محمولات امروز نمیرسیم، بحث در مبادی و بحث در موضوع علم و در ذیل یا در ضمنش بحث در موضوع مسئله هم بحث امروز ماست انشاءالله. مبادی در هر علمی عبارت است از مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه حدود و تعریفاتی است که در ابتدای علم یا در ابتدای مسئله برای بعضی اصطلاحاتی که در این علم یا مسئله به کار میرن آورده میشه. اون حدود رو، تعریفات رو بهش میگیم مبادی تصوریه. مثلا در علم هندسه در ابتدا نقطه رو تعریف میکنیم. خب نقطه یکی از اموریست که در این علم مطرحه، باید تعریف بشه. یا خود موضوع علم رو مثلا تعریف میکنیم، عددی که موضوع علم حساب تعریف میکنیم. اینا میشن مبادی تصوری. مبادی تصدیقی عبارتند از مقدماتی که ما اونها رو در هر علمی به عنوان مقدم قیاس به کار میبریم تا مسئله از مسائل علم رو مبتنیاً بر این قیاس ثابت کنیم. این میشه مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی قضیه است، اما قضیه‌ای که وقتی میاد تو قیاس یا صغرای قیاس تشکیل میده یا کبرا رو، قهرن یا مشتمل بر اصغر یا اکبر. اصغر موضوعی از مسائله، موضوعی از موضوعات مسائله، اکبر هم محمولی از محمولاته، مهم اون حد وسطه. پس در واقع میشه گفت مبدأ تصدیقیه. بله این تکمیلش کنم، عرض کردم اصغر همون موضوعی است از موضوعات مسائل، اکبر هم محمولی است از محمولات مسائل، و موضوع و محمول تو همین علم مطرح میشه. مهمون حد وسطه که مبدأ تصدیقی در واقع اون محمول و موضوع نیستن، اون محمول و موضوع مسئله علم تشکیل میدن. مبدأی که میخواد این مسئله رو اثبات کنه در واقع حد وسطه، اگرچه مبدأ اون قضیه شد، ولی وقتی قضیه رو تحلیل میکنیم از توش فقط حد وسط رو به عنوان مبدأ بیرون میاریم. پس مبدأ تصدیقی اگرچه قضیه است ولی در اصل همون حد وسطه. حالا بحثمون در اینه که آیا میتوانیم این حد وسط مورد حاجت رو تو همون علمی که داریم ازش استفاده میکنیم بحث کنیم و از همون علم استخراج کنیم؟ مبدأ تصدیقی این علمه، اما میتونیم تو همین علم بحثش کنیم و ازش استخراج کنیم، از این علم استخراجش کنیم؟ میفهمد نه، مبدأ تصدیقی علم یا باید بدیهی باشد، از جایی گرفته نشده باشه، یا اگرم بدیهی نیست و در علم دیگری اثبات بشه و به این علم داده بشه. یعنی این علم باید از مبدأ تصدیقی آماده استفاده کنه. حالا اونی که ذاتاً آماده است، یعنی مثلا بدیهیه، احتیاج به آماده کردن نداره، یا اونی که ذاتاً آماده نیست ولی در علم دیگه آماده شده، وقت این علمی که ما الان داریم در بارش بحث میکنیم هر علمی میخواد باشه، از مبدأ تصدیقی که یا حد وسطی که در جای دیگه اثبات شده داره استفاده میکنه. سلام. در مبادی تصوری این قیدو نمی کنیم. مبادی تصوری میتونن در ابتدای علم در ابتدای مسئله بیان، اما مبدأ تصدیقی همطور که میگیم باید در علم دیگه اثبات شده باشه و به این علم واگذار بشه، یا اینکه نه از اول بدیهی باشه. البته گاهی مبدأ تصوری رو هم تو علم نمیارن، تو علم دیگه میارن، اونجا بیانش میکنن، اینجا مورد استفاده قرارش میدن و کثیراً این اتفاق میفته. حالا مثلا در مثل هندسه نقطه رو در خود علم تعریف میکنه، ولی در مثل علم طبیعی جسم رو، هیولا رو، صورت رو، اینا رو تو خود علم تعریف نمیکنه. این تو علم اعلا که علم فلسفه از طبیعی تعریف میشه، بعد به علم طبیعی که پایین تر از فلسفه است واگذار میشه. این یه بحثیه. بحث دیگر این که آیا در مبادی میتونیم اصل موضوع داشته باشیم، اصل موضوع عبارت از امریز که در جای خودش اثبات میشه، ولی الانی که من میخوام ازش استفاده کنم اثبات شده نیست. من الان از این استفاده میکنم به اعتماد این که در جای خودش ثابت شده یا ثابت میشه. این اصل موضوع. آیا ما میتوانیم در مواضع تصوریه یا تصدیقیه به اصل موضوع اکتفا کنیم؟ اینم یکی از مباحثی است که ما تو این فصل دهم باید مطرح کنیم. ایشون میفرمایند اصلا مبادی تصوریه اصل موضوع ندارند. اصل موضوع مختص به مبادی تصدیقی است. احیانا ممکنه تسامحا ما در مبادی تصوریه اصل موضوع رو اجرا کنیم، ولی جایگاه اصلی اصل موضوع همون مبادی تصدیقی است و اجازه داده میشه که در علمی از مبدأ تصدیقی به عنوان اصل موضوع استفاده بشه. یعنی استفاده کنیم به اطمینان این که در جای خودش ثابت شده یا ثابت میشه. پس لزومی نداره که مبدأ تصدیقی که ما در علم به کار میبریم حتما اثبات شده باشه. بنابراین یکی از سه حالت برای مبدأ تصدیقی هست. یک، این که بدیهی باشد و در هیچ علمی احتیاج به اثبات نداشته باشد. دو، نظری باشد و ما در علمی اثباتش کردیم و بعد از اثبات داریم به کارش میبریم. سه، نظری باشد و ما اثباتش نکردیم اما در جای خودش اثبات شده، ما به عنوان اصل موضوع داریم به کارش میبریم. هر سه میتونن مبدأ تصدیقی باشند. این یه بیان مختصری بود از آنچه که در این فصل آمده درباره مبادی. مختصر عرض کردم، تفصیلش میاد. بعد به بحث در موضوعات میپردازیم که وقتی رسیدم این انشاءالله عرض میکنم. صفحه 184، این سطر اول در فصل العاشر. من البین، ایشون بدون عنوان وارد بحث میشه. اولین بحث هم که شروع میکنه درباره مبادیه، بعد درباره موضوعات، به دنبالش بحث در محمولات میکنه که بحث در محمولات در واقع بحث در مسائله، عوارض ذاتی موضوعات یا محمولات ذاتی موضوعات که وقتی با موضوعات جمع بشن قضیه ای رو که عبارت از مسئله علم میسازن. بعد دو مرتبه بعد از اینکه این مباحث رو میکنه، دو مرتبه شروع میکنه باز درباره مبادی بحث کردن، درباره موضوع بحث کردن، همینطور تیکه تیکه بحث میکنه. یعنی اینطور نیست که بحث در مبادی رو شروع کنه تموم کنه دیگه بذاره کنار بعد بره سراغ بحث در موضوع، بلکه گاهی به این میپردازه گاهی به اون میپردازه. من البین، الان بحث در مبادیه، اونم مبادی تصدیقیه. من البین انه لا سبیل الى اقامت البراهین فی العلوم على مبادئها. اگر در علمی ما به مبدأ تصدیقی احتیاج داشتیم، در همون علم این مبدأ رو اثبات نمی کنیم، بلکه یا این مبدأ بدیهیست و احتیاج به اثبات نداره مستقیم ازش استفاده می کنیم، یا اگر بدیهی نیست و احتیاج به اثبات داره در علم دیگه بحثش میکنیم، اثباتش میکنیم، اثبات شده شو یا اضافه کنید اصل موضوعشو در این علم به کار میبریم. من البین این است که نمیتوانیم اقامه براهین کنیم در علوم بر مبادی همون، یعنی مبادی تصدیقیه. اقامه برهان کردن یعنی چی؟ یعنی قضیه ای رو به نام صغرا و قضیه رو به عنوان کبرا انتخاب کنیم، این دوتا رو جفت کنیم تا یه برهان تشکیل بشه، بعد نتیجه بگیریم، نتیجه بشه مبدأ تصدیقی برای این علم. معنای اقامه برهان بر مبدأ تصدیقی همینه، یعنی یه صغرا و کبرا رو بیاریم ازشون نتیجه بگیریم، این نتیجه بشه مبدأ تصدیقی برای این علم. ایشون میفهمد اگه چنین وضعی پیش بیاد اون صغرا و کبرا انسبن که مبدع تصدیقی بر این علم باشند، انسب از نتیجه اند. اگر شما میخواد نتیجه رو مبدع تصدیقی این علم قرار بدید، انسب این است که قبل از این نتیجه اون صغرا و کبرایی که این نتیجه رو در پی دارن مبدع تصدیقی این علم قرار بدید. پس نگید ما این نتیجه رو مبدع تصدیقی این علم گرفتیم و اثباتش کردیم، بلکه بگید همونایی که دارن این مبدع تصدیقی رو اثبات میکنن، یعنی صغرا و کبرایی که این مبدع تصدیقی رو دارن بیان میکنن، اونا مبدع تصدیقی این علم هست که اونا یا بدیهی یا در علم دیگه اثبات شدند. پس هرگاه ما بخواهیم اقامه برهان کنیم بر یک مبدع تصدیقی در علمی از علوم، باید خود اون مقدمات قیاس رو ابتداعا مبدع تصدیقی بر این علم قرار بدیم، نه نتیجه حاصل از اون قیاس رو. وقت اون مبادی که یا مقدماتی که این قیاس رو تشکیل دادن، اونا یا بدیهی هم یا از علم دیگه آمدن. ایشون میگه و الا، یعنی اگه بخوام اقامه براهین کنیم و نتیجه رو مبدع تصدیقی این علم مورد نظر خودمون قرار بدیم، فما یبین به المبدع هو المبدع، اون مقدمه‌ای که به توسط اون مقدمه این مبدع تصدیقی میخواد ثابت بشه، یعنی صغرا یا کبرایی که به توسط اون میخواد این نتیجه به عنوان یک مبدع تصدیقی ثابت بشه، هو المبدع، اون صغرا و کبرا مبدع میشن، نه این نتیجه. این نتیجه حاصل از مبدعه، یکی از مسائل این علم میشه. یعنی اون مقدمه که صغراست یا مقدمه که کبراست میشه مبدع تصدیقی، بعد از این مبدع تصدیقی استفاده میکنیم این نتیجه رو میگیم. این نتیجه مسئله از مسائل این علمه، نه مبدع تصدیقی اینه. خب اینه ممکنه به نوبت خودش در یک قیاس دیگه برای اثبات یه مسئله دیگه به کار بره، که ما قبلا اینم گفتیم ممکنه شما در علمی مسئله رو اثبات کنید، بعد همون مسئله اثبات شده رو مبدأ برای اثبات مسئله دیگر همون علم قرار بدید که این قبلا گفته شد. در اینجا این چنین اتفاقی میفته، با مبدأ تصدیقی که صغرا یا کبراست نتیجه ای میگیرید که این نتیجه میشه مسئله از مسائل این علم، بعد این نتیجه رو مبدأ قرار میدید برای مسئله دیگر همینه. این اشکالی نداره، ولی این که شما نتیجه آید از اون صغرا و کبرا رو بخواد مبدأ تصدیقی این علم قرار بدید، این درست نیست. باید اون صغرا و کبرایی که این مبدع تصدیق رو نتیجه میده اونو مبدع تصدیق قرار بدید. ولی علم و بهی این و الا فما یبین به المبدع هو المبدع، یعنی آنچه که به توسط آن چیز اینه که شما اسمشو مبدع گذاشتید بیان میشود، هو المبدا، اون مبین مبدأه، نه مبین. مبین مسئله است، مبین مبدأه. پس اگر شما بخواهید در علمی مبدعی رو بیان کنید، اون مبینش در واقع مبدأه، نه خودش. خودش مسئله است. ولی علم بهی احق من العلم بما قیل انه مبدأ. زمیر رو توجه کنید، زمیر بهی برمیگرده به مای فما یبین به. زمیر انهو برمیگرده به مای ماقی، به ماقیل. ضمیر لهو برمیگرده به علم، علم به اون مبین. احق است از علم به اون مبینی که گفته شده این مبین مبدا علمه. مبین رو مبدا علم گرفتید، در واقع مبین اولاست که مبدا باشد، و علم به مبین هم احق است از علم به مبین. چرا؟ چون قبل از مبینه، چون مبین قبل از مبینه، و علم به هر چه قبل است احق است از علم به آنچه چه بعد است. پس علم به مبین که قبل از مبین است احق است از علم به مبین. عبارت روشن دیگه با این توضیح کردید. خب پس قرار شد که ما مبادی علوم رو در خود علم، مبادی هر علمی رو در خود اون علم بحث نکنیم. حالا کجا بحث کنیم؟ میفرماد اگر مبدعی است بیان که احتیاج به بحث نداره، نه تو این علم بحث میشه نه در بحث علم دیگه بحث میشه. اگر مبدعی است مبین، بیان نیست، مبینه، باید در جای دیگه ثابتش کنید، در جای دیگه بیانش کنید، بعدن بیاریدش اینجا. فبعض مبادی العلوم بینتون به انفسها، بعضی از مبادی علوم که بدیهی هست به انفسها، یعنی بدون احتیاج به قیاس، بدون احتیاج به بیان و اثبات، بدون احتیاج به اقامه برهان، بلکه به انفسها بینن، از همون اول خدا این رو بیان آفریده. و بعضها محتاجتون الى بیان، بعضی محتاج به بیان هست و اونی که محتاج به بیان هست و جای دیگه بیان بشه نه اینجا. و کلاهما من المستحیل ان یبینا فی العلوم التی هی لها مبادا و اول. هر دو را، هر دو مبادی محالند که بیان شوند در علومی که هی این مبادی لها برای اون علوم مبادی اولند. محال است که این مبادی بیان شوند در علومی که این مبادی برای اون علوم مبادی اولند. قید اول رو توجه کنید، قید اول رو میارو به این که اگر مبادی ثانی باشن اشکال نداره، اگر در علمی این مبادی مبادی ثانی بودند. یعنی چی؟ یعنی ما قیاسی آوردیم، نتیجه گرفتیم، این نتیجه شد مسئله، مسئله علم. بعد همین نتیجه رو که مسئله این علمه مقدمه قرار میدیم برای اثبات مسئله دیگر همین علم، این میشه مبدا ثانی. این اشکال نداره تو خود همون علم بحث میشه، این مسئله از مسائل همین علمه، منتها تو این علم اثبات میشه بعدن مبدا میشه برای مسئله دیگر همین علم. این با اینکه مبادی این علمه، از مبادی این علمه، ولی اثباتش تو علم اشکالی نداره، به خاطر اینکه مبدا اول نیست، مبدا ثانیه. اونی که مبدا اوله برای مسائل این علم، اون باید یا بیان باشه یا از جای دیگه اثبات بشه بیاد تو این علم، تو خود این علم نمیتونه اثبات بشه. قید اول برای این میاده، چون همه مبادی ها که لازم نیست در علم دیگر اثبات بشن یا بیان به نفسها باشن، فقط مبادی اول اینطوره. یعنی مبدعی که میخوایم ازش استفاده بکنیم تا مسئله ای رو از مسائل این علم برای اولین بار اثبات کنیم، ولی اگه مسئله ای از مسائل بخواد به وسیله مسئله دیگر اثبات بشه، اون مسئله دیگر میشود مبدع، اما مبدع ثانی نه مبدع اول. اون اشکالی نداره تو همین علم بحث بشه. اما البینات به انفسها، یعنی اما مقدمه ای که بینند نه مبین، از اول خدا اینا رو بیان آفریده، اینا فلا یمکن بیانها فی ذلک العلم ولا فی علم آخر، اونا نمیشه بیان کرد، نه در این علمی که میخوام ازشون استفاده کنی نه در علمی دیگر، چون بیانن اصلا هیچش به اثبات ندارن و نمیشه بیانشون کرد. بیانه که نمیشه بیان کرد، منی هست تحصیل حاصل میشه که بخوام بیانش کنم. و اما مالایس بیانن به نفسه فا این نما یمکن بیانه فی علم آخر، اونی که اون مبدعی که بیانه به نفسه نیست، منحصراً ممکن است بیانش در علم دیگر، در خود این علمی که مورد استفاده میخواد قرار بگیره نباید بیانش کنیم، منحصراً باید در علم دیگر بیان کنیم، خصوصاً فی علم الاعلام. این که میگه خصوصاً برای اینکه قبلا یادتون هست که گفتیم بعضی از مبادع علم رو از علم پایین میگیریم به علم بالا میگیم، یعنی گاهی علم اعلی از علم اسفل استفاده میبرد که البته کم بود، گفتیم مواردش قلیله. غالبا علم اسفل از علم اعلی استفاده میبرد و مبدع تصدیقیش رو از علم اعلی میگرفت. پس گرفتن مبدع تصدیقی از علم دیگر ممکن است، چه علم دیگر اعلا باشد چه اسفل باشد، ولی بالخصوص اگر اعلا باشد ممکن است، اگر اسفل باشه قلیل اتفاق میفته. این قید خصوصا برای این میره، چون کثیرا این چنینه که مبدع تصدیقی این علم در علم فوقش اثبات میشه. قلیلا اتفاق میفته که مبدع تصدیقی یک علم در علم اسفل اثبات بشه بعد به علم اعلا داده بشه، این قلیلا اتفاق میفته. لذا در مورد در اونجایی که علم اعلا میخواد اثبات کنه کلمه خصوصا رو به کار میبره، یعنی این راجحتره، رائجتره. خب بعد یه اشاره میکنه که خود اون علم اعلا یا علمی که اعلای از همه است مبادی اون رو چکار کنیم. شما میگید مبدا هر علمی رو در علم دیگر باید اثبات کنید، به خصوص بر علم بالا، بر علم بالا اثبات کنید. خود مبادی علم اعلا رو کجا اثبات میکنید؟ جواب میده یا بیانند مبادی علم اعلا یا قلیلن از علم اسفل استفاده میکنند، که اینو قبلا هم گفتیم که مبادی علم اعلا رو در موارد قلیلی میتونیم از علم اسفل بگیریم، منتها شرط کردیم که دور لازم نیاد، طوری بگیریم که دور لازم نیاد. اینا رو یادتون انشالله. و مباد العلم الاعم، علم اعم یعنی بالاترین علم که دیگه اعلای از همه است. الذی سایر العلوم تحته، این الذی سایر العلوم تحته میخواد بیان کنه که نه اعلای نسبی است بلکه اعلای مطلقه. اعلای نسبی اینه که نسبت به این علم مثلا بالاتر باشه ولی نسبت به علوم دیگه پایین باشه. اعلای مطلق اینه که نه نسبت به همه بالاتر باشه به طوری که سایر علوم تحتش باشد. این دیگه مبدأش کجا باید اثبات بشه؟ این دیگه علم اعلی نداره، این خودش اعلای از همه است، علم اعلی نداره که میخوام اثباتش کنم، اینو کجا اثبات میکنم؟ میفرماد که جلها بیانتون به نفسها، مبادی علم اعم جلها یعنی اکثرها بیانتون به نفسها، احتیاج به اثبات نداره بیانه. و بعضها مأخوذتون من علوم جزئیت تحتها، بعضی هم از علوم اسفل گرفته میشن، علوم جزئی که تحت این تحتها یعنی تحت علم اعمه، تحتها گفته زمینش هم گیره به علم اعم و علم اعم هم مذکره میگه و تحتهو میگفت. خب علام آقلنا، این علام آقلنا توجه کنید یعنی به همون صورت که گفتیم گرفتن از علوم جزئی هر جور شد کافی نیست، بلکه باید طوری گرفته بشه که دور لازم نیاد. الا ما قلنا یعنی به همون نحوی که گفتیم که طوری بگیریم که دور نشه. و زالکه قلیلون، زالکه این اخذ مبدع علم اعم از علوم جزئیه تحتها قلیله. اون که مبدع مبادی که بیانه به نفسها باشن اون کثیره، مبادی علم اعم بیان باشن اون کثیره، اما از علم جزئی تحت گرفته بشود قلیله. تا اینجا بحث ایشون در مبادی بود. عرض کردم منظورم مبادی تصدیقی است، مبادی تصوری نبود مراد. از کجا گفتیم مراد مبادی تصدیقی است نه مبادی تصوری؟ خود محتوای بحث رو نگاه کنید نشون میده مراد مبادی تصدیقی است. گذشته از این در اولین خط اینطور گفت من البین انه لا سبیل الى اقامت البراهین فی العلوم علی مبادیها. منظور از مبادی مبادی است که با اقامه براهین بیان میشن و اینا مبادی تصدیقی هست. مبادی تصوری با اقامه براهین لازم نداره. مبادی تصدیقی تعریف که دیگه هیچ به برهان نداره. اون مبدع تصدیقی است که میخواد مثبت یه مطلب باشه، اونو باید با برهان اثبات کنی. پس همین کلمه اقامت البراهین که ایشون در خط اول این فصل آورده نشون میده که بحثش در این قسمت در مبدع تصدیقی است نه در مبدع تصوری. چون مبدع تصوری یه تعریفه، یکی جو اقامه برهان نداره که ایشون بگه اقامه برهان نمی کنه. اصلا هیچ جا در تعریفات ما اقامه برهان نمی کنه. خب این بحث هم شد. حالا میخوام بحث در موضوع کنیم. الان بحث در موضوع صناعت ایشون میاره، در موضوع صناعت بحث میکنه، یعنی موضوع علم. ولی بعضی مثالا که میاره موضوع مثلا توش هست. یعنی بحث اگر چه در موضوع علمه، ولی اینطور نیست که موضوع مسئله رو شامل نشه. موضوع مسئله هم تو این بحث داخله. سه جور موضوع اینجا ارائه میده. یه موضوعی که خفی الحد و ظاهر الوجوده، یعنی ماهیتش روشن نیست، ولذا احتیاج به تعریف داره، اما وجودش واضحه، لذا احتیاج به اثبات نداره. تعریف براش لازمه، اثبات براش لازم نیست. یعنی تصورش معونه دارد، تصدیقش واضح است. مثال میزنه به جسم که موضوع علم طبیعیه. جسم وجودش واضحه، همه داریم میبینیم، دیگه لازم نیست کسی بهت اثبات کنه که ما جسم داریم، همه داریم میبینیم که جسم داریم. اما تعریفش خفیه. گروهی تعریفش کردن به مرکب من المادت و صوره، گروهی هم تعریفش کردن به مؤلف من اجزاء صغار سلبه. تعریفش روشن نیست، اختلافیه. خب این یه نوع موضوعه. این موضوع باید تعریف بشه. اما لازم نیست اثبات بشه، بلکه بدون اثبات مورد تصدیق قرار میگیره. اما اگه بخواد مورد تصور قرار بگیره باید تعریف بشه. در تصورش احتیاج به تعریف داریم، در تصدیقش احتیاج به اثبات نداریم. در اون علم، مثلا در علم طبیعی، بحثی برای اثبات وجود این چنین موضوعی مطرح نمیشه. اما ممکن است مشغول حدش و تعریفش بشه. اما تعریفی که اونجا میاد، یعنی در علم میاد، در علم طبیعی به عنوان اصل موضوعه، یعنی جایگاهش اینجا نیست، جایگاهش در علم بالاتره. جسم رو باید تو علم فلسفه تعریف کنیم و تعریفش از صورت و ماده یا تعریفش از اجزای صغار رو اونجا روشن کنیم، نه تو خود علم طبیعی. پس اگر در علم طبیعی جسم رو تعریف کردیم به عنوان اصل موضوع داریم تعریف میکنیم، نه به عنوان اینکه واقعا مسئله از مسائل این علم باشه. البته من اشاره کردم، اشاره کردم که اصل موضوع در حدود نداریم، تسامحه. خودشون بعدم میگه، نه با بگم، خودشون بعدم تو همین فصلت میکنه مثلا. ولی در اینجا خودش تعبیر میکنه و ان یوز حده فقط، یوزه کلمه یوزه به کار میبره، خودش در اینجا تعبیر به یوزه میکنه، یعنی حدش به عنوان اصل موضوع توی علم طبیعی میاد. یعنی اون تعبیر تسامحی رو که خودش بعدا میگه تسامحی اینجا میاره. این یه قسم موضوعه که ظاهر الوجود است و خفی الحد. چون ظاهر الوجود است تصدیق می شود بدون احتیاج به اثبات، چون خفی الحد است تعریف می شود منتها تعریفش به عنوان اصل موضوع، نه به عنوانی که تعریفش در همین علم باید بیاید، بلکه تعریفش در علم دیگر آمده، در این علم ما به عنوان اصل موضوع تکرارش میکنیم. این قسم اول بود. قسم دو و سه رو وقتی رسته میشه لازم کنه. و اما موضوع صناعه، فقط یجب ان یصدق به و ان یتصور جمیع. گاهی واجب است که هم بهش تصدیق شود هم تصور شود. این قسم اول، من اینو نگفتم. اگه اینم اضافه کنیم میشه چهار قسم. هم باید بهش تصدیق شود، یعنی باید اثبات بشه وجودش، هم باید تصور شود یعنی طرح بشود حدش، هم باید حدش رو بیارن، هم باید دلیل بر وجودش آقا بکنند. چرا؟ چون هم خفی الوجود است هم خفی الحد. گاهی این چنینه. بله، سه تا گفتم من از خارج، فقط یکی جز این دارم، اونم دومی بود، اولی نگفتم. در واقع چهار تاست. چهار تا ابن سینا میگه، من فقط یکیشو توضیح دادم. الانم که اینو اضافه کردم میشه دوتا، دوتا دیگه باقی موند انشالله بعدن میشه. اما موضوع صناعه، فقط یجب ان یصدق بهی و ان یتصور جمیعا. ظاهر عبارت اینه که اینی که من الان خوندم یک قسم حسابش نکرده. بلکه همونطور که اول گفتم درست گفتم. سه قسم بیشتر اینجا مطرح نمی کنه. در ابتدا وظیفه رو تبیین می کنه. وظیفه ما اینه که به هر موضوعی تصدیق کنیم، یعنی وجودش رو بپذیریم، تصور کنیم، یعنی ازش تعریف مشخصی داشته باشیم. این وظیفه ماست. حالا دقت کنید، حالا اگر هم وجودش مخفی بود هم حدش مخفی بود، واجبه که هم اثبات کنیم هم تعریف کنیم. اگر هر دو ظاهر بود تصدیق میکنیم، تصور میکنیم، ولی لازم نیست بحث کنیم، لازم نیست اقامه برهان کنیم تا اثبات بشود، لازم نیست تعریف کنیم تا تصور شود. و اگر یکی از این دو آشکار بود، یعنی وجود یا حد، و ما مشغول اون که آشکار نیست میشویم و اونه انجام میدیم، یعنی اگر وجود آشکار نبود برای تصدیق اثبات میکنیم، اگر تعریف روشن نبود برای تصور تعریف میکنیم. توجه شدید؟ پس وظیفه ما اینه که هم موضوع رو تصدیق کنیم، یعنی وجودش را، هم تصور کنیم یعنی حدش را. این وظیفه ماست. حالا میام تو علوم نگاه میکنیم، میبینیم چهار جور تصور میشه علوم. موضوع علوم چهار جور میتونه باشه. یکی این که هم حدش مخفی باشه هم وجودش. دوم این که هم حدش آشکار باشه هم وجودش. سوم این که حدش آشکار باشه وجودش مخفی. چهارم برعکس، وجودش آشکار باشه حدش مخفی. این چهار تا تصور میشه. ولی از این چهار تا اون اولی نشون نمیشه که هم حد لازم داشته باشد هم وجود، هم اثبات وجود شد. اونو نمیشه، فقط سه قسمشون میشه. نه، سه قسمی که میگه، باز اشتباه گفتم. سه قسمی که میگه، یکیش همینه که هم حد مخفی باشه هم وجود. ببینید دو مرتبه اشارتن بگم چه مرتبه گفتم. در ابتدای بحث، یعنی همین قسمت عربی که من خوندم، وظیفه ما رو توضیح میده. میگه شما همتون باید در وقتی که مشغول علمی بشید هم وجود موضوع رو تصور کنید، تصدیق کنید، هم تعریف موضوع رو تصور کنید، هم اثبات براتون ثابت بشه وجود، هم براتون روشن بشه تعریف، که هم تصدیق کنید هم تصور کنید. این وظیفه است. این اول بیان میکنه. بعد اون وقت شروع میکنه سه تا فرض میاره. فرض اول همونست که از خارج توضیح دادن، که اونجا که ظاهر الوجوده و خفی الحده، باید به وجودش تصدیق کنید بدون احتیاج به استدلال و تصورش کنید با آوردن تعریف، که عرض کردم تعریف رو میگه به صورت اصل موضوع میاریم. در مثال جسم که موضوع علم طبیعی است، میگه تعریف رو به عنوان اصل موضوع میاریم، چون تعریف جسم باید در علم بالاتر شده باشد. این قسم اول. قسم دوم اونجاست که هم خفی الحد باشه هم خفی الوجود باشه. اینجا میگه تو علم باید مشغول هر دو بشی، باید مشغول هر دو بشی. سوم میگه اونجا که نه حدش مخفیست نه وجودش مخفیست، هر دو ظاهره، اون میگه دیگه وارد بحث نشو، اگر بحثم کنی زیادی بحث کردی، یعنی وقت تو طرف کردی، یه جو بحث نداری. یه قسم رو نمیگه، اونجا که ظاهر الحد و خفی الوجود باشه، اون قسم رو نمیگه. در این قسمت نمیگه، بعدن یه اشاره بهش میکنه. چرا این نمیگه؟ روشن تو اینجا چی هست کردم که چرا این قسم چهارم نمیگه که وجودش مخفی حدش ظاهر؟ برای اینکه نداریم همچی چیزی نداریم. حد یعنی چی؟ دقت کنید، ما یه شرح الاسم داریم، یه حد داریم. شرح الاسم با حد هر دو تعریف هم هیچ فرق هم نمی کنن. فقط شرح الاسم مال قبل از وجوده، حد مال بعد از وجوده. اگر من شرح الاسم چیزی رو بدونم ممکنه وجودش رو ندونم، اما اگر حدش رو میدونم دیگه وجودش برام روشنه، چون حد بعد از وجوده، شرح الاسم قبل از وجوده، حد بعد از وجوده. حالا ممکنه ما بگیم حد چیزی معلوم است وجودش معلوم نیست؟ اگه حدش معلومه قبل از معلوم بودن حدش وجودش معلومه، لذا ابن سینا این فرض رو مطرح نمی کنه. چیزی ذاتش معلوم باشد وجودش معلوم نباشد، این شدنی نیست. خودش بعدا این اشاره میکنه. خب پس مطلب دیگه روشن شد. اون یکی دوتا اشتباه هم که من گفتم ندیده بگیرید، انشالله ذهن به هم نمیریزه. اصل مطلب این بود که اولیشون به ما گفت موضوع صناعت هم باید تصدیق بشه، یعنی وجودش ثابت بشه، هم باید تصور بشه، یعنی حدش بیان بشه. این وظیفه ماست. حالا کجا ما این وظیفه رو باید عمل کنیم؟ اونجا که واضحه یکی از این دو دیگه وظیفه نداریم، حاصله. اونچه که وظیفه ماست حاصله. اونجایی که واضح نیست باید مشغول بشیم واضحش کنیم. حالا اگر هر دو، یعنی هم وجود هم حد، هر دو واضح بودن، اصلا مشغول هیچ کار نمیشه، به هیچ کنم از این دو نمیپردازیم. میپردازیم که اصیل حاصل است، به قولشون فضل است، یعنی زیادیه. اونجا که هر دو مشغولن باید مشغول هر دو بشیم، هم اثبات کنیم وجود را، همین که ذات رو تعریف کنیم. اونجا که یکی مبهمه یکی آشکاره، اون مبهم رو بیان کنیم، اون آشکار رو رها کنیم. این خلاصه کار ماست. اما اونجا که یکی مبهمه یکی آشکاره، اونجا دو تا فرض داریم. یه فرضش رو مطرح میکنه، اونجایی رو مطرح میکنه که وجود آشکار باشه، حد مخفی باشه. میگه وجود رو رها کن، درباره حد بحث کن. برعکسش رو نمیگه. برعکسش اینه که حد آشکار باشه، وجود مخفی باشه. این چون شدنی نیست نمیگه. البته اشاره میکنه به این مطلب، ولی دربارش بحثی تفصیلی نداره. این خلاصه مطلب بود که اگه از اول من به این صورت وارد بحث میشدم بهتر بود. و اما موضوع صناعت، فقط یجب ان یصدق به و ان یتصور جمیعا، واجب است که هم مورد تصدیق قرار بگیره هم تصور شود. اشتباهی که من ابتدا مرتکب شدم به خاطر کلمه قد بود. با توضیحاتی که دادم کلمه قدم روشن شد. فما کانه تفسیر و تفصیل این جمله است. فما کانه منه ظاهر الوجود خفی الحد، این یک قسمه. یه خط بیان پایین تر، و ما کانه خفی الوجود بلحد معن، این قسم دومه. دو خط یا سه خط بیان پایین تر، و این کانت ظاهرت الامرین جمیعا، این قسم سه. بعد و روبما وضع الحدود که در پاراگراف بعدی آمده، اشاره به قسم دومه، ولی در ضمن اون قسم چهارم رو داره بیان میکنه. اون قسم چهارمی که ذکرش نکرده، اونم تو ضمن همین بیان قسم دوم تبیین میشه. فما کانه منه ظاهر الوجود خفی الحد، توضیح دادم از خارج، دیگه لازم نیست مطرح بشه. فما یعنی موضوعی که، فما کانه منه یعنی من الموضوع، این من بیان برای ما هست، ضمیرشون به موضوع برمیگرده. فما کانه منه یعنی موضوعی که ظاهر الوجود باشد، خفی الحد باشد، مثل جسم طبیعی که موضوع است برای علم طبیعی، حکمش این است که لم یوزع وجوده فی العلم، وجودش را در علم به عنوان اصل موضوع قرار نمیدیم. تو وجودش بیانه، وجودش ظاهره، دیگه لازم نیست به عنوان اصل موضوع تو این علم طبیعی ما وجودش را فرض کنیم با امید اینکه در جای خودش اثباتش کنیم. اصلا احتیاج به اثبات نداره، وجود ظاهره. بل اشتغل به انجوز حده، فقط بلکه در این علم مشغول میشویم به این که فقط حدش رو به عنوان اصل موضوع بیاریم. حدش هم جاش این علم نیست، جاش علم بالاتره، اینجا به عنوان اصل موضوع میاریم. پس وجودش هم باید جایی اثبات بشه، ولی چون وجودش آشکاره احتیاج به اثبات نداره، ما وجودش رو در جای دیگه اثبات نمی کنیم، در اینجا به عنوان اصل موضوع نمیاریم. حدش رو احتیاج داره به بیان، در علم دیگه بیان می کنیم، اینجا به عنوان اصل موضوع میاریم. پس تو علم طبیعی وجود موضوعش بحث نمیشه، ولی حدش بحث میشه. حدش هم به عنوان اصل موضوع بحث میشه، چون جای بحثش اینجا نیست، جای بحثش به علم بالاتره که بحثم شده. وجودش در اینجا بحث نمیشه، به عنوان اصل موضوع هم نمیاد. روشنه بود؟ چی داره؟ مشهور اینه که همه علوم برای اثبات موضوعشون احتیاج به فلسفه دارن، به شرطی که اثبات موضوعشون نظری باشه، به شرطی که موضوعشون نظری باشه. اگه وجود موضوع بدیهی احتیاج نداره، این که باشه من چیه؟ نه حاشیه درست نیست، نه حاشیه درست نیست، حاشیه که در کتاب شما آمده درست نیست. ببینید ابن سینا خیلی خودش متوجه این حرفا هست. ما میدونیم که معروف پیش حکما که موضوع هر علمی باید در علم اعلا و علم اعم که فلسفه اولاست اثبات میشه، ولی این دسته هست که احتیاج به اثبات داشته میشه. جسم شما توی فلسفه اثبات نمی کنید، فقط بیان میکنید که مرکب از ماده و صورت یا مرکب از اجزا سفاره، و این در واقع پرداختن به تعریف جسمه، نه اثبات جسم. جسم اثبات نمیشه، برخلاف دایره. دایره تو فلسفه اثبات میکنید، چرا؟ چون واضح نیست، وجودش واضح نیست. کسانی که قائلن به اینکه جسم از اجزای لایتجزا تشکیل میشه میگن ما دایره نداریم. اونایی که شما فکر میکنید دایره، اینا یک خط بسته مزرس هست، دایره نیستند. اون احتیاج به اثبات داره، اما جسم احتیاج به اثبات نداره. هیچ کی در وجود جسم بحث نکرده، یعنی اختلاف نکرده. این که جسم چیست درش اختلاف هست. خب اینو ما به بحث کنیم. اون که معروفه در بین فلاسفه اینه که موضوع هر علمی اثباتش در فلسفه است. شاید که اثبات تحصیل حاصل نباشه. اگه اثبات تحصیل حاصلی که اصلا ما مشغولش نمیشیم تا بگیم جاش کجاست، علم بالاست علم پایینه، اصلا بهش نمیپردازیم. پس معروف اینه که اون جایی که احتیاج به اثبات داره، اون موضوعی که احتیاج به اثبات داره، اثباتش که پس ببینیست، نه اونی که احتیاج به اثبات نداره. حرف ابنیسی ها خیلی دقیق تر از اون پابرانی که شما داره. و ما کان خفی الوجود و الحد معن، این قسم دومه که ایشون میگه که این چنین چیزی هم باید تعریف بشه، این چنین موضوعی که هم خفی الوجوده هم خفی الحده هم باید تعریف بشه، هم باید اثبات وجود بشه. منتها اثبات وجودش در جای خودشه، در این علم اثبات وجود نمی کنیم. به عنوان اصل موضوع وجودش را مفروض می گیریم و بحث می کنیم. و ما کان خفی الوجود و الحد معن مثل عدد که موضوع حسابه و واحد، که اینم حالا یا موضوع حساب بگیرید یا موضوع مسئله از مسائل بگیرید، و نقطه که اینم موضوع مسئله از مسائل هندسه است. فإنهم یزعون وجوده ایزن، ایزن یعنی همونطور که در اون قبلی حد رو وضع می کردند، در اون قسم قبلی حد رو وضع می کردند، یعنی حد رو به عنوان اصل موضوع می پذیرفتند، اینجا وجود رو وضع می کنند، یعنی وجود رو به عنوان اصل موضوع می پذیرند. این معنی ایزنه. یا ایزن یعنی وجود را وضع می کنند ایزن همونطور که حد رو هم وضع می کنند، نه همونطور که حد اون قسم قبلی رو وضع کردند. اون درست بود، اون یه معنی بود برای ایزن، این یه معنی دیگر برای ایزن. یعنی علاوه ایزن یعنی علاوه بر این که حد همین موضوع رو وضع می کنند، وجود همین موضوع رو هم وضع می کند. معنی اولی که برای ایزن گفتم این بود که همونطور که حد رو در اون قسم قبلی وضع کردند، در این قسم وجود رو وضع می کند. این معنی اول ایزن بود. معنی دوم اینه که همونطور که حد موضوع این علم رو وضع کردند، وجودش هم وضع می کند. کار بون قسم قبلی دیگه نده دومی بهتره. حالا هر کدوم دلتون می خواد، هر دوش می شود گفت. فَإِنَّهُمْ يَزَعُونَ وُجُودَهُ اَيْزَنْ، یعنی حکما وجود چنین موضوعی را هم وضع می کنند، یعنی به عنوان اصل موضوع می پذیرند و درباره این موضوع اثبات شده بحث می کنند. و وضع و وجودهی هو من جملت مباد صناعه التي تسمى اصولا موضوعا. این چنین علمی که موضوعش هم خفی الوجود است هم خفی الحد است، گفتیم وجودش رو در این علم وضع میکنن، یعنی به عنوان اصل موضوع میپذیرند. حالا این وضع میفرماید جز مبادی همین علمه. یعنی مثلا فرض کنید که عدد موضوع علم حسابه، وجودش روشن نیست، در علم فوق که علم فلسفه است باید اثبات بشه و در جای خوش اثبات شده، ولی فعلا ما که وارد علم حساب شدیم علم هندسه رو نخوندیم، علم اشتباه میگم علم فلسفه رو نخوندیم، چون اول حساب هندسه میخوندم بعدم میرفتم فلسفه. خب وقتی وارد حساب شدیم علم هندسه رو نخوندیم، به ما میگن عدد موجوده، میگیم به چه دلیل موجوده، میگن در علم فلسفه ثابت شده بعدا میخونید. خب ما به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم، به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم. همین وجود عدد که به عنوان اصل موضوع قبول میشه یکی از مبادی همین علم حسابه، یکی از مبادی علم حسابه که مسئله علم فلسفه بود. لذا میگه به وضع و وجودهی، وضع وجود چنین موضوعی از جمله مبادی صناعتی است، از جمله مبادی صناعت، من جملت مباد صناعت، از صناعت یعنی همون صناعتی که داریم در بارش بحث میکنیم، همون صناعتی که موضوعشو داریم میخونیم و موضوعشو به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم. علتی صفت صناعت نیست، مثل من نگید مباد و صناعت لطی، لطی رو صفت صناعت نگیرید، لطی صفت مبادیه. اون صناعت اصول موضوع نابیده نمیشه، مبادی صناعت اصول موضوع نابیده میشه. اونم نه همه مبادی، بعضی هاشون، بعضی که اثباتشو ما هنوز نخوندیم اون اصل موضوع هست، بعضی مبادی هستن که در جای خودشون اثبات شده و ما اثباتشو خوندیم، اون دیگه اصل موضوع نیستن، اون مبادی هستن که به ما اجازه داده میشه ازشون استفاده کنیم در همین علم مورد نظر ما. و وضع وجود چنین موضوعی که خفی الوجود است از جمله مبادی صناعته، اون مبادی که اصول موضوع نامیده میشند. چرا اصول موضوع نامیده میشند؟ لعنهو تعلیل برای تسماست و این لعنهو تا آخر اشاره میکنه به تعریف اصل موضوع و مقبمات اصل موضوع رو میاره. اصل موضوع یعنی چی؟ چه چیزهایی باعث میشه که یه شیء اصل موضوع بشه؟ این در این کوتاهی خیلی گویاست. لعنهو مقدمتون یک، مشکوکون فیها دو، مبنیون علیه سناسه. این سه تا تعریف اصل موضوع. اصل موضوع در هر علمی مقدمی می شود، مقدمی می شود، یعنی به عنوان صغرا یا کبرا تو این علم بکار می رود، با امید این که در جای خودش اثبات بشه یا اثبات شده. مشکوک فیها هم هست که هنوی اثبات نشده، پیش من اثبات نشده، در جای خودش اثبات شده، پیش من اثبات نشده، پس مشکوک فیها هست. من هم اگه قبول کردم به عنوان خوشبینی به معلمه، خوشبینی به نویسنده کتابه، به اطمینان این که در جای خودش اثبات میشه قبول شدم، ولی شک دارم درش. سوم، مبنیان علیه صناعه، صناعه رو بر اون مبنی میکنیم، چون صغرا یا کبرای مسئله علم ماست، به عنوان صغرا یا کبرا به کارش میبریم، صناعه رو بر اون مبنی میکنیم. پس یه مقدمه قیاس است که صناعت بر اون بنا میشود، ولی مشکوک فیهاست. این تعریف اصل موضوعه، این سقه تو اصل موضوع دخالت داره. لعنهو، چرا این وضع وجود را از جمله این گونه مبادی که اصول موضوع نامیده میشوند قرار میدهیم؟ زیرا که عنوان اصل موضوع بر این وجود صادق است، شرایط اصل موضوع در این وجود حاصل است. شرایط چیست؟ لعنهو، لعنهو زمینش به اصول موضوع بر نمیگرده، بلکه برمیگرده به وجود موضوع. که الان میخوام بگیم از جمله اصول موضوع است. این وجود موضوع مقدمه است که این مقدمه مشکوکون فیهاست و همین مقدمه صناعت برش مبتنی است. چرا؟ موضوع صناعته، وجود موضوع صناعته. اگر وجود موضوع صناعت ثابت نشه، بقیه مسائل که محمولات همین موضوع هن، عوارض ذاتی همین موضوع هن، همه از بین میرن. تو هر صناعتی تمام مسائل محمولات و عوارض ذاتی موضوعش هن. اگر موضوع اثبات نشه بلو به عنوان اصل موضوع، و این صناعت اصلا برقرار نمیشه، این علم برقرار نمیشه، مسئله براش تولید نمیشه که ما اون مسئله رو بحث کنیم. بنابراین صناعت بر این مقدمه مبنی است. چون صناعت بر این مقدمه مبنی است، پس این مقدمه میشه اصل موضوع، یعنی شرایط اصل موضوع رو داره. یکی مقدمه بودن، یکی مشکوک فیها بودن، یکی مبنی علیه صناعه بودن، این شرایط رو داره. چون شرایط داره، پس اصل موضوع. توجه کنید، این مبنی علیه صناعه، این قید و شرط مخصوص همینجاست، نه هر اصل موضوعی چنین است که مبنی علیه صناعه. این اصل موضوعی که ما در اینجا داریم این چنینه. چرا؟ چون این اصل موضوع ما از مبادیه، اصل موضوع از مبادیه. گفت خوبم این جملت مباد صناعه، اما مبادی که آشکار نشدن بلکه اصل موضوع هست. این مبدأ بودن مهمه، لذا میگه مبنی علیه صناعه. چون صناعت بر این مبنیه، پس اصل موضوعی است که مبادی از مبادی هم است. همه اصل موضوع ها اینطور نیستن که مبادی صناعت بشن. ممکنه مثلا مبدأ یه مسئله بشن، ولی مبدأ صناعت نیستن. این مبدأ صناعته. چرا؟ چون موضوعه، موضوع صناعته. و صناعت یعنی بحث از عوارض ذاتی همین موضوع. اگر این موضوع رو نداشته باشیم، بس از عوارض ذاتی رو نداریم، یعنی صناعت رو نداریم، یعنی هیچ کدوم از مسائل رو نداریم. پس این اصل موضوعی که ما در اینجا میگیم یه اصل موضوع خاصه مبنی علیه صناعته. بقیه اصل موضوع ها ممکنه خیلی اگه هنر کنن مبنی علیه مسئله باشه، مسئله برشون مبنی باشه، اما این و اصل موضوعی است که صناعت برش مبنی است. روشن دیگه مطلب. این دو قسم تموم شد. قسم سوم حدشو نگفته، حدشو همینه دیگه، اصلا حدشو او کلمه ایزن گفت، او کلمه ایزن فهمون که حد لازمه. این قسم دوم حدش هم باید ما داشته باشیم، حد موضوع رو داشته باشیم، منتها حدش به عنوان اصل موضوع. ولی اگرچه اصطلاح اصل موضوع در حد تسامحه که خودش بعدن میگه، ولی بالاخره اصل حدش هم به عنوان اصل موضوع باید پذیرفته میشه. هم حدش هم وجودش، هم مبدأ تصدیقیش هم مبدأ تصوریش، هر دو باید به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشن. منتها ابن سینا وجود رو مطرح کرد در این قسم دوم، حد رو دیگه نگفت. با کلمه ایزن حد هم فهمون و این کانت قسم سومه. ضمیر کانت برمیگرده به موضوع صناعت. پاورقی هم اشاره میکنه، میگه موضوعات صناعات منظورش، لذا کانت گفته و الا جا داشت که کانه میگفت، که کانه برگرده به موضوع صناعت. در اینجا موضوعات صناعت رو اراده کرده، لذا کانت آورده. و این کانت ظاهرت تل امرین جمیعن، اگر موضوع صناعت هر دو امرش ظاهر بود، هم وجودش هم حدش، کان تکلف و وضع الامرین فضلا. تکلف یعنی زحمت، زحمت وضع هر دو امر اضافه است، زیادیه، زحمت بیهوده است، زحمت زایده. وضع، ببینید باز کلمه وضع رو به کار برد، وضع الامرین یعنی اصل موضوع قرار دادن وجود و اصل موضوع قرار دادن حد. هر دو تکلف، اگر انسان خودشو به زحمت بندازه و این دوتا اصل موضوع رو در اینجا بیاره، فضلن، فضلن این زیادیه و کار بیهوده است. این قسم سوم بود. پس توجه کنید به سه قسم اشاره کرد. یک قسم این که موضوع ظاهر الوجود خفی الحد باشد، عکس اینو نگفت. قسم دوم این بود که خفی باشد هر دو، هر دو یعنی وجود حد. قسم سوم این که ظاهر باشد هر دو یعنی وجود حد. قسم دو و سه رو گفت که هر دو مخفی هم یا هر دو ظاهر هم. قسم اول هم که وجود ظاهر است حد خفیست گفت. قسم چهارم رو که عکس اینه نگفت. چرا نگفت که حد شبایی کرد؟ خب حالا یه مطلبی رو درباره قسم دوم میخواد بحث کنه. درباره قسم دوم، قسم دوم بود که هم حد مخفیه هم وجود مخفیه. اینجا وظیفه چی بود؟ وظیفه این بود هم حد رو بیاریم به عنوان اصل موضوع، هم وجود رو قبول کنیم به عنوان اصل موضوع. یعنی دو تا اصل موضوع لازم داشتیم، هم یکی در مورد حد، یکی در مورد وجود. ولی ابن سینا میگه ولی رائج این چنین است که حد رو میارن وجود رو یک کار ندارن. چرا؟ چراش هم یعنی رست کردن؟ چون حد بعد از وجود میاد، یعنی اول ما مای شارحه رو میاریم، بعد حل بسیطه رو که اشاره به وجود داره میاریم، بعد مای حقیقیه رو میاریم. مای حقیقیه که بیان حده پشت سر وجود میاد، مثل ما اشاره نیست که قبل از وجود بیاد، حد بعد از اثبات وجود میاد. اگر داریم حدش رو بیان میکنیم معلوم میشه از وجودش فارغ شدیم، پس وجودش برای ما مفروغانه. بنابراین وجودش رو به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم که میریم سراغ حدش. به این جهته که حد رو وقتی میارن دیگه به وجود نمیپردازن، همین بیان من در قسمت چهارم هم گفته که قسمت چهارم رو بنسینا نیبرد به همین دلیل، از همین جا استفاده کرده بوده، از همین کلام بنسینا استفاده کرده که ایشون میگه من قسمت چهارم رو نمیارم به خاطر اینکه در قسمت چهارم که اصلا قسمت چهارم نداریم که حد روشن باشد وجود مخفی باشد، اگر حد روشنه وجود قبلش روشنه، به همین جهت اصلا قسمت چهارم رای بود ابن سینا. توجه میکنید در همین قسم، در همین بیانی که برای قسمت دوم داره میکنه که من الان میخوام بخونم، در همین بیان اشاره به قسمت چهارم هم داره، یعنی نشون میده که قسمت چهارم نباید وجود داشته باشه. اصلا من نفی قسمت چهارم را از همین عبارتیشون در اینجا استفاده کردم. حالا عبارت توجه کنید، رو با ما وضع الحدود فقط فشه، یعنی فل موضوع شه، یعنی موضوع صناعت. گاهی از اوقات حکما فقط حدود را آوردند، اثبات وجود نکردند، فقط بیان حد کردند، یعنی اصل موضوعی که بهش پرداختند اصل موضوع مربوط به حد بوده، نه اصل موضوع مربوط به تصدیق و وجود. در کجا این کارو کردن؟ در موضوع صناعت، اون موضوعی که هم خفی الوجود است هم خفی الحد، هر دو درش خفیه و باید دو تا اصل موضوع بیارن، ولی اکتفا کردن به یک اصل موضوع و اون اصل موضوع مربوط به حده، اون آوردن دیگه بقیش نگید. چرا این کاری کردن؟ از قد یفهم من ذلک، یعنی از بیان حد، از بیان حد فهمیده می شود که شی موجوده، از بیان حد فهمیده میشه شی موجوده، چون حد بعد از وجوده، شرح الاس قبل از وجوده، اما حد بعد وجوده. وقتی حد رو دارن میارن معلوم میشه که از وجود فارغ شدن و وجود رو مسلم گرفتن و درباره وجود اصل موضوع رو گذروندند، مسلم گرفتند. بله خب بله دیگه، گاهی از آقا کسی توجه نداره نمیفهمه. از بیان حد قابلیت داره که فهمیده بشه وجود مفروغانه، گاهی فهمیده میشه گاهی فهمیده نمیشه، چون گاهی از اوقات شخص غافل متوجه نمیشه، بلکه قد یفهم بستگی داره به اون شخصی که به این قضیه برخورد میکنه، بعضیشون میفهمن بعضیشون نمیفهمن. بله قد و بر تحقیق بگیر، اگه قد بر سر این فعل مضارع بتونه تحقیق معنا بشه خیلی جاها ما راحتیم، خیلی جا قد که بر مضارع داخل میشه تحقیقی معناش میکنیم، احتیاج به تسامع و تکلف هم نداریم. اگر اینجا قد رو به معنی تحقیق بگیرید هیچ احتیاج به توضیحی که من دادم نداریم، راحتی. اون ربما که درسته، اون ربما وضع الحدود درسته، گاهی فقط حد رو میارن، یعنی به وجود نمیپردازن، گاهی هم هر دو رو میارن، گاهی هر دو رو میارن، گاهی فقط حد رو میارن. اونجا که هر دو رو میارند هیچ، ولی اونجایی که حد رو میارند گاهی فهمیده میشود که وجود هم مطلق انه، یا به تحقیق فهمیده میشود که وجود مطلق انه. عرض میکنم اگر قدر در اینجا قدر تحقیق بگیرید مشکلی نداریم، خلاف قاعده هست ولی مشکلی نداریم. اگر قد تقلیل بگیرید که قاعده اقتضا میکنه قد تقلیل گرفته بشه، همونی که عرض کردم باید بگیرید، یا بگید که بعضی ها میفهمن، یا به قول شما اینطوری بگیم گاهی، یعنی اون وقتی که گاهی، یعنی اون وقتی که متعرض وجود نشدیم فهمیده میشود که این قد اینجا رو با ربما اونجا یکی کن. قد یفهم یعنی گاهی، و اون گاهی وقتی است که متعرض وجود نشدن، یک سره رفتن سراغ حد، فهمیده می شود من ذالک اندشه موجوده. بله قدوان تحقیق خلاف قاعده نیست. عرض می کنم این دیگه در احتمالات همش که هر کنون دلتون خواهد. این اشاره هم که شما کردید و من توضیح دادم اینم خوبه که قد مثل همون ربما باشه. قد یعنی گاهی، گاهی رو اینطور معنا کنیم. گاهی یعنی اون وقتی که متعرض وجود نشدند، فقط متعرض حد شدند، اونجاست که فهمیده می شود من ذلک، یعنی از تعرض حد فهمیده می شود که شی موجوده و الا نوبت به حد نمی رسید. جای شرح الاسم بود. ایشون میگه و ان الحد، یعنی فهمیده میشه که حد به حسب اسم نیست که قبل از وجود باشه، بلکه به حسب ذاته که بعد از وجوده. ببینید در اشاره قانون منطقی میکنه ها، که حد تعریف شرح الاسمی نیست که بتونه قبل از وجود بیاد. حد تعریف ذاته و تعریف ذات بعد از وجود میاد. اول ثابت میکنیم که این ذات موجوده، بعدن تعریفش میکنیم، به حقیقت شو بیان میکنیم. این ان الحد لیس به حسب الاسم بل به حسب ذات، اشاره داره به اون قانونی که در منطق گفته میشه در بحث مطالب. مطالب علوم سه تا هستن، یکی ما و یکی حل و یکی لم. گفته میشه ما شارحه قبل از حل بسیطه است، ما حقیقیه بعد از حل بسیطه است. یعنی اول تعریف میکنیم شی رو به شرح الاسم، بعدن وجودش رو بیان میکنیم، بعد از بیان وجود حدش رو میاریم. پس حد وقتی آورده میشه که وجود قبلا آورده شده باشه. بنابراین وقتی آقایون دارن شی رو، یعنی موضوع صناعت رو، حدش رو به عنوان اصل موضوع میارن، معلوم میشه قبلا وجودش به عنوان اصل موضوع گذروندن و ازش فارغ شدن و مسلم دارن. که قوله هم فی فاتحه علوم الهندسه این نقطه شیء لا جزله، در ابتدای علم هندسه میگن نقطه شیء است که لا جزله، این تعریفشه. ولی بیان نمیکنن که نقطه رو داریم یا نداریم. از این که داره نقطه رو تفسیر میکنه و ذاتش رو بیان میکنه، معلوم میشه وجودش پیشش مفروغ عنه، وجودش رو مفروغ عن گرفته داره تعریفش میکنه. پس در قسم دوم از این سه قسمی که گفتیم، با اینکه وظیفه این است که هم متعرض وجود بشیم هم متعرض حد بشیم، اما گاهی متعرض حد میشیم متعرض وجود نمیشیم، به این نکته، به جهت این نکته که گفتیم. خب بحث تموم شد. بحث بعدی ما بحث درباره محمولاته که میذاریمش برای جلسه بعد. ولی خلاصه این بحثی که درباره موضوعات من عرض کنم، گفتیم در مورد موضوع صناعت هم باید تصدیق داشته باشیم هم تصور. اما حالات مختلفه، اقسام مختلفه، موضوعی داریم که ظاهر الوجوده، این دیگه لازم نیست متعرض تصدیقش بشیم. تصدیق واجب هست ولی لازم نیست متعرض بشیم، بلکه حاصل از این تصدیق برای ما. حد خفیست، اینجا باید متعرض حدش بشیم. متعرضم که میشیم نه یعنی به عنوان اینکه جایگاهش اینجاست متعرضش بشیم، بلکه اینجا به عنوان اصل موضوع میاریمش، جایگاهش در جای خودش. این یک قسم. عکس این قسم رو ابن سینا نگفته که هستیان گفته. دو قسم دیگه باقی مونده که اونا اشاره کرده، یکی این که هم وجود موضوع هم حد موضوع خفی باشد، اینو بیان کرد که وظیفه اون پرداختن به هر دوست. بعد با ربما و ذهو گفت گاهی به حد میپردازیم به وجود نمیپردازیم. قسم سوم این بود که هم وجود ظاهر باشد هم حد ظاهر باشد، که در این صورت گفت به هیچ کدومشون نباید بپردازیم، اگر پرداختیم کار اضافه کردیم، کار زاید کردیم. پس مطلب روشن شد. سه قسم در اینجا تصور می شود. در قسم اول حکم بیان شد، در قسم سوم هم بیان شد، در قسم دوم گفته شد حکم این است ولی گاهی این چنین عمل می شود. حکم این است که هم تصدیقش هم تصورش با اصل موضوع درست شود، ولی گاهی به تصورش میپردازند، به تصدیقش نمیپردازند، زیرا با پرداختن به تصور از پرداختن به تصدیق بی‌نیاز میشود. تا اینجا ما در این فصل ابتدا بحث در مبادی داشتیم و بعد بحث در موضوع صناعت داشتیم که اشاره به موضوع مسئله کردیم. مثلا نقطه موضوع مسئله بود، نقطه موضوع صناعت نبود، اشاره داشتیم، ولی بحث در موضوع صناعت بود، بحث در موضوع مسئله نبود، فقط اشاره به موضوع مسئله شد. بحث ما در مبادی و موضوعات این مقداریش که لازم بود تموم شد. به بحث در محمولات میپردازیم، دو مرتبه بر میگردیم، هم بحث در مبادی میکنیم، هم بحث در موضوعات میکنیم. بحث در موضوعات این که کردیم دیگه این دفعه اختصاصش نمیدیم به موضوع علوم، مطلق بحث میکنیم چه موضوع علوم باشه چه موضوع مسئله. انشاءالله در آینده شروع میکنیم بحث بعدی رو.